أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما دانشجویان عزیز رشته ادبیات فارسی، ورودی 96. در این جلسه می‌خواهیم از باب ششم بوستان، یعنی از سرفصل متون نظم شیش، یعنی بوستان سعدی، با شما چند بیتی رو در میان بذاریم و توضیحات لازم رو بدیم و طبق روال همیشگیمون بقیه را با همین منوال باید بخوانید. و بارها گفتیم که سرفصل ما از متون نظم شیش بوستان سعدی از هر باب حداقل 100 بیت. ما چند بیتی رو از هر باب به عنوان نمونه اینجا میخونیم و نکات لازم معنایی، دستوری، لغوی، عرفانی و سایر مباحث مربوط به هر بیت رو که سعدی آورده تحلیل و تفسیر میکنیم. باب ششم در قناعت هست. خدا را ندانست و طاعت نکرد، خدا را ندانست و طاعت نکرد، که بر بخت و روزی قناعت نکرد. خب در این بیت اول سعدی بوی اجبار می آید و از اختیار خبری نیست، به این معنی که انسان باید قانع باشه. البته دو پهلو هست این قضیه، هم میشه قانع بودن به معنای تواضع گرفت و هم میشه تسلیم شدن به هر اونچه که هست. البته مسلما تسلیم شدن به هر اونچه که هست مد نظر شاید نباشه و نیست به نظرم، بلکه میخواد بگی که آدم قانع باشه و در عین قانع بودن تلاش کنه. این دو تا مطلبه، یکی اینکه هر چه برای آدم پیش میاد بگی خوب همینه دیگه تمام، یکی همینی که پیش میاد اما آدم برای بهتر کردن اون یا اگر مشکلی هست مداوا کردن اون تلاش و کوشش میکنه. قطعا نظر سعدی بر نظریه دوم متکی هست که در عین در واقع مواجهه با هر قضیه‌ای باید تلاش و کوشش را هم فراموش نکرد. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. این اولا این بیت سعدی به صورت مثل مطرحه، همه این رو حفظم. قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد. اینجا یه نکته بسیار قابل توجهی که از لحاظ ادبی وجود داره، خبر کن هست. کن فعل امره، اما اینجا به معنی امر نیست، یعنی دستوری نداره. از منظر علم بیان ما، از منظر علم معانی ما به این فعل نگاه بکنیم، میخواد بگه اطلاع رسانی کنید، نمیخواد بگه بل اجبار بگید این کار را انجام بدن. مثل خیلی از فعلهای امری که معنی خواهش و تمنا و تضرع و اینا را داره. مثلا به عنوان نمونه در علم معانی البته مفصلان خواهید خواند، مثلا فرض بفرمید که ما در شعر مولانا داریم بشنو از نی چون حکایت می کند و زدائی ها شکایت می کند. بشنو از نی دستور نیست بلکه تضرع هست، گریه و زاری با التماس میگه خواهش میکنم گوش کنید، بشنو از نی، نوای نی را گوش بدهید. یا در شعر وحشی هست، در اون شعر بسیار عاشقانش میگه دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید. امر نیست، اینجا گریه و زاری و تضرع هست. در این بیت سعدی هم خبر کن حریص جهانگرد را، قناعت توانگر کند مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را. اینجا هم به همین منوال، یعنی از منظر علم معانی دستور نیست بلکه اطلاع رسانی هست، خبر دادن هست. سکونی به دست آور ای بی ثبات، اینجا منظورش دعوت به آرامشه، که بر سنگ گردان نروید نبات. این که خودش مثل هست و یک نوع تشبیه مرکب هم هست. سکونی به دست آوره بی ثبات، که بر سنگ گردان نروید نبات. سنگی که میچرخه معمولا در آسیاب در زبرین قرار میگیره، میچرخه، اونجا امکانی که مثلا علف و سرسبزی به روی نداره. اما منظورش این است که در یه شعر دیگری ما داریم، میگه که مرد باید که در کشاکش در سنگ آسیاب زیرین باشد، اینه محکم باشه، آرام باشه و با حوصله تصمیم بگیره. به طوری که در حوزه علم مدیریت میگن که مدیر موفق کسی هست در حالت بحران با ثبات و با طمأنینه تصمیم بگیرد. منظور سعدی هم اینجا یک پیام مدیریتی است به نظر من. میگه آرام باش، ساکت باش، برای اینکه هیجان و دغدغه و عجله و شتاب نتیجه ای نخواهد داد. همونطور که سنگی که ثابت هست با سنگی که در حال تغییر هست، در حال گردش و چرخش هست، تفاوتش این است که در اولی امکان روییدنی هست، در دومی امکان روییدنی نیست. مپرور تنر مرد رای و هوشی، همون هوشیاری، که او را چو می پروری می کشی. او اولا اینجا بر می گرده مثلا ظاهرن به تن، مپرور تنر مرد رای و هوشی، که او را چو می پروری می کشی. او ظاهرن بر می گرده به تن، اما به نظر میاد که اینجا او برمیگرده به هر موجودی، به هر کسی، مخصوصا در اینم بازی مثل و فرهنگ عامه هست که میگه هر حیوانی رو ببندی و پرورش کنی، یعنی چاق کنی، نهایتا این حیوان را سر خواهی برید. اینجا هم سعدی خیلی جالب این مثل را آورده و از فرهنگ عامه گرفته. میگه تن و جسم آدم مثل یک حیوانی، وقتی اون رو میپرورند، یعنی حیوان پروری را برای سر بریدن میپرورند، و یا بهتر بگیم که این از منظر علم تشبیه و علم بیان تشبیه مزمر هست، تشبیه خیلی پوشیده یا تشبیه غریب با قهین به معنای دور. نهایتاً هر چیزی را که ما پرورش میدیم برای سربریدن یا برای استفاده کردنه. اینجا هم یه تن هم مثل همینه، اگر تن رو خیلی لاغر کن، چیز چاق کنی، برای مرگش قدم برمیداری. خب الان یه آدم چاق امراض گوناگون میگیره، و آدم چاق آدم تماکاری هست حتما. یعنی تو این شعر سعدی خیلی الفاظ ساده است. ببینید، مپرور تن مرد رعی و هوشی، که او را چو میپروری میکشی. آدم وقتی نگاه اولیه داره میبینه که این اصلا نیاز به معنی نداره، خیلی ساده است، قابل فهمه. اما وقتی به عمق معنا می رویم، یه عالم مطالب، یه عالم بحث درش هست. مثلا یه همچه بیتی را ما به شما دادیم در آزمون تفسیر کنید، باید از ابعاد مختلف به قضیه نگاه کنید. چون ظاهر قضیه همیشه مد نظر شعرهای بزرگی مثل سعدی نبوده. خردمند مردم هنر پرورند، که تن پروران از هنر لاغرند. یا آدم های خردمندی دنبال هنرند، آدم های تنبل، آدم های تنپرور، آدم های در حقیقت جسمانی نه روحانی، و آدم هایی که آگاهی از هنر، دانش، فرهنگ اینا ندارند، اینا به دنبال لذایذ جسمانی هستند نه روحانی. کسی سیرت آدمی گوش کرد، که او سنگ نفس خاموش کرد. ببخشید اشتباه شد. کسی سیرت آدمی گوش کرد، که اول سگ نفس خاموش کرد. اینجا نفس به سگ مانند شده است، تشبیه بلیغ است، اضافه تشبیهیه. اما من قبلا هم در جلساتی به شما گفتم که سیگان سگ حیوان چند پهلو هست. از لحاظ طرف تشبیه قرار گرفتم، مشبه هم به شدن. از لحاظ وفاداری بهتر موجودش یکی از بهتر موجود عالم هست. از وقتی شعرها و نویسندگان به ویژه عرفا وفاداری را به سگ تشبیه میکنند، اونجا معنی مثبت داره. مثل حیوان خره، هم بود منفی داره هم بود مثبت. وقتی بار برداری هست، سعدی که میگه که خب خران بار بردار به از مردمان مردم آزار، خب اونجا معنی مثبت داره. یا در شعر مولانا هست، میگه خره عیسی اگر صد بار هم به مکه رود بازم خر است. یا سعدی در جای دیگه میگه که اشتر تو نیست، حاجی تو نیستی، اشتر است از بهر آنکه خار هم میخورد بار هم میبرد. شتر اونجا معنی مثبت گرفته، صفت مثبتشه. سگ هم همینه، یعنی اکثر حیوانات اینجوری هست. مثلا فرض بفرمایید که بلبل از لحاظ زیبایی و ظاهر زیبا، صورت زیبا، خب معنی در واقع زیبایی ظاهری را مد نظر، این خیلی معنی مثبت نداره. اما آواز و راز نیازش معنی مثبت داره. در هر صورت سگ نفس، نفس رو به سگ مانند کرده. از لحاظ طمع‌کاری نفس به سگ مانند، اینجا معنی منفی داره. خواستم اینو بگم که اکثر موجودات عالم، یا بهتر بگیم که همه موجودات عالم، از ذات مختلف چند بودی هستند. یک بودش رو ما نگاه نکنیم. مثلا وقتی سگ اومد بگیم بده، نه، ممکنه صفات خوبش هم باشه. خور و خواب تنها طریق دد است، برین بودن آیین نابخرد است. خنک نیک وقتی که در گوشه ای به دست آورد از معرفت توشه ای. معرفت که خب معلومه، علم و دانش و اولی اینجا در نظر سعدی معرفت عرفانیه، شناختن واقعی راه حقیقته. برا خب به دست آورد از معرفت توشه ای، برا اونان که شد سر حق آشکار، نکردند باطل برو اختیار. اونا که به سر حقیقت و سر عرفان دست پیدا کردند، اینها راه باطل را نمی روند، یا اینها راه باطل را به خدا نسبت نمی دهند. یعنی مثلا بعضی چیزها را ببینن بگن که این کار خداست، اون دیگه کفر می شود، اون دیگه بر مبنای اون تقسیم بندی جبر اختیار جبری می شود، که جبر هم در مکتب اسلام به ویژه در مکتب شیعه قابل قبول نیست. ولیکن چو ظلمت ندانند زنور، ولیکن چو ظلمت ندانند زنور. کیا؟ اونا که راه باطل می دن. راه باطل را به خدا نسبت می دن. چه دیدار دیوش، چه رخسار و حور. یه برای این گونه آدم ها فرقی نمی کنه که نا دیو رو ببینن چه حور رو ببینن. یعنی به این من به این در حقیقت من به نظرم اینجوری میاد که میگه آدمی که معرفت رو نشناخته و شناخت معرفتی نداره چون نمیبینه، این چه دیو باشه چه حور باشه براش فرقی نمیکنه که چون تشخیص درستی نداره. وقتی آدم از یه چیز خوب و بد تشخیص درستی نداره دیگه خوب و بد براش معنا پیدا نمیکنه. انشاءالله که شما همیشه خوب باشید، صاحب معرفت و خوبی ها را از بدی ها خوب تشخیص بدهید و در راه خوب قدم بردارید. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. باب ششم هم وقتش اینجا تمام شد. انشاءالله که با آرزوی قبولی طاعات و عبادات ما را هم دعا میکنید، مطالعه و تحقیق و پژوهش را در این ترم استثنایی فراموش نمی کنید. از خداوند می خواهیم که هرچه زودتر این بلای در واقع قرن و بلای جهانی را هرچه زودتر از سر ملت‌های مظلوم کوتاه کنه و خروجیش نابودی ظالمان و ستمگران باشه. در امان خدا باشید.